بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هفتم شروع میکنیم که مرحوم سید میفرمان که عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطلون. عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطلون. این مسئله هفتمه. البته در مسئله ششم یک بحثی هست که یک تناسب دیگری یه جایی راجع به اون هم سخن میگیم، ولی و به همین دلیل وارد مسئله هفتم شدیم که عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل. این مسئله میفرماد که کسی که عامیه، یعنی عامی در اینجا یعنی مقابل مجتهد، کسی که مجتهد نیست، اگر کاری را بدون تقلید و بدون احتیاط انجام بده این باطله. این مسئله اگر بخواهد کامل بررسی بشه در کنار مسئله 16 هم قرار میگیره که اونم را بعد ملاحظه بکنید. مسئله 16 هم اونجا داره که عمل ملتفت المقصر، اونجا آمده بین عامی متوجه مسئله و قاصر و مقصر یک تفکیکی کرده. از این روز که تمامیت بحث مسئله هفتم به اون مسئله 16 همی است که در ادامه خواهد آمد، ما هم در مباحث یک نگاه جدی به اون مسئله 16 هم خواهیم داشت در بررسی ها و مطالبی که عرض خواهیم کرد. این یک نکته مقدماتی که این مسئله تکمیل میشه به اون چیزهایی که در مسئله 16 هم آمده. نکته مقدماتی دیگرم این است که طبعا اینجا مقصود از عامی مقابل مجتهده و این عامی که میگیم یعنی کسی که درجه اجتهاد در شریعت و احکام را ندارد، ولون که در یک دانش دیگری جز یک شخصیت‌های برجسته باشه. عامی اینجا یک بار منفی که نداره، عامی اینجا یعنی کسی که مجتهد نیست و به همین دلیله که اینجا اگر کسی سوال بکنه که سه راه برای تمامیت حجت در اعمال وجود داشت، راه اجتهاد، راه احتیاط و راه تقلید، اینجا فرمود بلا تقلید ولا احتیاط. چطور اجتهاد نگفت؟ برای اینکه این تو موضوع عمل عامی مأخوذه. در واقع هر سه نکته اینجا گفته شده. وقتی میگه عمل عامی یعنی مجتهد نیست، بعد هم اون دو راه دیگه هم که میگه بلا تقلید ولا احتیاط، در واقع عبارت اخرایی از این جمله است که عمل شخصی و مکلف، عمل مکلف بدون استناد به اجتهاد یا تقلید و بدون رعایت احتیاط، بدون هیچ هر یک از این سه راه باطله. پس این مسئله با این توجه مفهوم عامی شامل عملی است که مستند به هیچ یک از اون سه طریق نباشد، اون سه طریقی که در مسائل قبل بررسی شد. گفته شد مکلف در مواجهه با تکالیف برای براءت ذمه و خروج از اشتغال یقینی که پیدا کرده است، یا حتی اشتغال احتمالی که داره در اون احتمال منجز قبل الفصل، برای خروج از اشتغال یقینی باید یا مسیر اجتهاد یا تقلید یا احتیاط رو طی بکنه. این در مسائل قبل تشریح شده به بیانات و استدلالات گوناگون از جمله در مسئله ششم. حالا مسئله هفتم مبتنی بر ایناست، یعنی کل اون چه که در اون شش مسئله تا به حال ما بررسی کردیم این نکته است. سلام علیکم. که عمل مکلف در مسائل غیر یقینی و ضروری باید به یک از این سه راه منتهی بشود. اون باید اثباتیش در اون مسائل قبل بود، حالا اینجا میاد میگه اگر اینجور نباشه باطله. این توضیحات مقدماتی برای این مسئله است که عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطله. خب با این نکات توضیحی و ایزاهی مقدماتی وارد بحث میشیم و عرض شود که چند مطلب رو اینجا عرض میکنیم. یک مطلب دیگرم در اینجا در خود این مسئله این باطلون هست، مفهوم باطلون هست، عمل عامی بدون تقلید و احتیاط، عمل غیر مجتهد بدون تقلید و احتیاط باطله. باطلون یعنی چی؟ این سوال که مطرح میشه علتش این است که بطلان مفهومی است که تقسیماتی داره و یکی از تقسیمات بطلان و فساد تقسیم به واقعی و ظاهری است. ما یک فساد یا بطلان عمل داریم واقعا، یک فساد یا بطلان داریم ظاهرا. این یک تقسیمه. فساد و بطلان واقعی معناش اینه که این عمل مثلا نماز بدون رکوع، این فاسده، باطله واقعا. و فساد و بطلان ظاهری معناش اینه که این عمل بر حجت انطباق نداره، بر حجت انطباق نداره، مطابق با حجت نیست. این دو تا مسئله است. یک بار میگیم یه عملی فاسدون واقعا، یعنی نماز متقدمه به رکوع و سجود و ارکانه، اگر رکنی نداشته باشه این باطله دیگه، قطعا فی الواقع باطله. اما گاهی میگیم که باطله یا فاسده معناش اینه که این الان با این حجت منطبق نیست، ولی که همین ممکنه فی الواقع مجزی باشه، منطبق بر اون تکلیف واقعی باشه. این بطلان واقعی دیگه نیست، این بطلان ظاهری است. وقت بطلان ظاهری گاهی بر بطلان واقعی منطبقه، گاهی نیست. پس بطلان و فساد به دو قسم تقسیم می شود، یکی واقعی یکی ظاهری. و بطلان ظاهری نسبتش با بطلان واقعی عمه و بین بطلان ظاهری و بطلان واقعی عمه من وجهه. ممکنه یه چیزی باطل باشه هم واقعا هم ظاهرا، یعنی خلاف اون حجتیست که الان قائمه، این عمل طبق حجتی که الان قائم شده است این عمل باطله، واقعا هم باطله. مثل همین ارکان و اینا اینطوره دیگه، رکن یه چیز روشن قطعیه، حجت میگه رکن نماز مثلا رکوعه، نماز بدون رکوع در شرایط اختیار باطله، این هم ظاهرا هم واقعا. اما گاهی هم هست که این دوتا بطلان ها از هم جدا میشن، یه چیزی بطلان واقعی داره ولی ظاهرا باطل نیست. تو این اجتهادات و اینها خیلی جا ممکنه همینطور باشه، اجتهاد اومده دلیل تمام شده، طبق اون عمل کرده، طبق دلیل مثلا ظهر جمعه نماز جمعه رو عمل کرده، ولی فی الواقع مثلا در عصر غیبت اینجوری نیست، نماز جمعه نیست، ظهره. خب اینجا بطلان ظاهری که نداره، عمل انجام داده، به تکلیف ظاهریش عمل کرده، متا در واقع اینجوری نیست، که این حالا مشکلی هم نداره دیگه. مثلا معنای جعل حجیت و امارات اینه که اگر با واقع منطبق نبود، یعنی عمل ظاهرا صحیحه ولی واقعا باطله، همین کافیه و مشکلی نداره، معذوره. این همون معذریت و معذوریته. این ماده افتراق در اون طرفه. یه ماده افتراق هم در این طرف داریم که ممکنه چیزی باطل ظاهری باشه ولی فی الواقع باطل نباشه، که در همین بحث حالا خیلی با این سر و کار داریم. ممکن است چیزی بر اساس حجت و دلیل باطله، دلیل میگه این باطله این عمل، ولی فی الواقع اینجا این دلیل اشتباه آمده. مثلا عرض شود که در مسائل مختلف دلیلی آمده ظاهرا و بطلان ظاهری را، مثلا دلیل گفته که نماز ظهر در روز جمعه مثلا تعیین داره، فرض کنیم اینجوری بگه، و اون نماز ظهر نه نماز جمعه مثلا تعیین داره، اون نماز جمعه نخون نماز ظهر خون، ولی فی الواقع همون نماز ظهر واجبه. خب حالا اگه اینجا قصد قربت بعد بحث میکنی متمشی بشه، اینجا باطل واقعی نیست ولی ظاهرا باطله. اینم یک بحثه. بنابراین بطلان که به معنای فساد یک عمل هست و عدم اشتمال عمل بر اون اجزا و شروطی که شرع تعیین کرده، این معنای بطلانه. عدم اشتمال عمل بر اون اجزا و شروط و مقوماتی که شرع تعیین کرده، این بطلان یا ظاهری است یا واقعی. و بین بطلان ظاهری و بطلان واقعی عموم خصوص من وجهه، ماده اجتماع داره و از هر یک از دو طرف ماده افتراقی هم قابل تصوره. امری که واقعا باطل است اما ظاهرا مطابق حجت او معذوره، یا اینکه نه، امری که ظاهرا باطله او طبق حجت عمل نکرده ولی اتفاقا با اونی که شارع در واقع میخواد انطباق داره، مشکلی درش نیست. این سلام علیکم نسبت بین این دو بطلانه و تقسیم بطلان به بطلان ظاهری و واقعی و نسبت منوجهی که بین اینها هست. این یک مطلب در مفهوم بطلانه. یک مطلبم این است که این بطلان ظاهری که قسم دوم بود، خود این هم میشود با یه دقتی تقسیم کرد به دو نوع بطلان ظاهری. یه بطلان عرض شود که ظاهری که برای مجتهد یا مقلد وجود داره، یعنی مجتهد بر اساس اجتهاد خودش به یک مطلبی رسیده، یا فردی بر اساس تقلید به یک حجتی رسیده و برای او مثلا نماز جمعه تعین پیدا کرده، یا برای او دفن میت مثلا با اون شکل تعین پیدا کرده. حجتی است که از قبل اجتهاد یا تقلید پیدا شده و او خلاف این حجت عمل کرده، این میشه باطلون، میشه باطل ظاهری که ممکنه باطل واقعی هم باشه ممکنه نباشه. و عرض شود که اما یه نوع بطلان ظاهری هم هست که بطلان مربوط به حالت بعد از اجتهاد یا تقلید نیست، بطلان مربوط به حالت قبل از اجتهاد و تقلیده، که بحث ما اینجا در همینه. یعنی اینجا که میگه عمل عامی بدون تقلید و احتیاط و اجتهاد باطله، معناش اینه که شخصی که هنوز نه مجتهده نه مقلده، نه مجتهده نه تقلید کرده در این عمل، کاری را انجام داده، این آدم وقتی میگیم که عملش باطله، این به خاطر یه حجت شرع عقلی است که برای او قائمه، که شرع هم اون رو به اون موظف میکنه. هنوز اصلا نه تقلید داره، توی این عمل تقلید نکرده، اجتهاد هم نداره، یه حجتی ما قبل این که وارده در اجتهاد و تقلید بشه گریبان او رو گرفته. همین حجتی که تا به حالا میگفتیم وقتی که آدم احتمال تکالیف میده باید بره یا مجتهد بشه یا مقلد یا محتاط. این در این قسم دوم بطلان ظاهری مستند به چیه؟ به یک اماره یا فتوا نیست، به یه نظر اجتهادی یا فتوای مجتهد نیست، این مستند به اینه که خلاف یه تکلیف عقلی و عقلایی که همه دارند عمل کرده. اینم قسم دومشه که خب اینم بطله. حالا با چرا با اون میسنجیم؟ یعنی نه، با چیز خاصی الان نمیسنجیم. آره، با اون میسنجیم که عقل به اون میگفت که تو باید در عمل یا مجتهد باشی، اگر مجتهد نیستی باید تقلید بکنی یا احتیاط. او هیچ کدوم کارو نکرده، خلاف این حجت عقلی الان عمل کرده. این بطلان ظاهری است که به خاطر این است که خلاف این حجت عقلی عمل کرده، نمیدونه که اون عملی که انجام داده نمیدونه خلاف اون امر واقعی یا ظاهری هست یا نیست. همینو میخوایم بگیم. یعنی اون بطلان ظاهری به معنای اول این بود که حجت فتوای خود او این است یا نظر مجتهدش این است که با ظهر جمعه را بخواند، خلاف این حجت این موضوع عمل کرده، این میشه بطلان ظاهری معنی اول، که خلاف اون امری است که با اجتهاد یا تقلید گریبان او را گرفته، امر خاص. اما اینجا که میگیم بطلان ظاهری، مقصودمون اینجا که میگیم بطلان، مقصود ظاهری قسم دومه. قسم دوم اینه که بطلان منسوب به خلاف این امر خاص نیست، بطلان به خاطر اینه که خلاف این تکلیف مولا، تکلیف عقلی عمل کرده. عقل میگه آقا جان تو عملت یا باید مجتهد باشی یا مقلد مهدا، او هیچ کدوم اینا رو رعایت نکرده. خلاف این فهم و ارتکاز و دریافت عقل قبل از این که وارد تشخیص این امر و آن امر و اینها بشه، این هست. خب این بله 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 همین وقت. خب ببینید، پس تا اینجا حالا بحث میکنیم، بحث میکنیم، بله 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 بحث میکنیم، فصل انشاءالله فصل اینو بحث میکنیم. این اوروه یک کتابی داره که حدود 40 تا 40 خورده یه تعلیقات بزرگان رو از ابتدا تا امروز جمع کرده. این کتاب یکی از دوستان حاضر در جلسه برای ما خریده، پولشون هم ندادیم خدمتشون، فکر میکنم حالا اینجوری فکر میکنم، اگر هم اینجوری نباشه حالا ما فکر میکنیم مدیونشون هستیم. اون کتاب ببینید بیش از 40 فتوا در تعلیقه اوروه داره، درسته؟ اون بیش از 40 تعلیقه داره، 40 نمیدونم چند تعلیقه در اون اومده. من توصیه میکنم اون کتاب اگر نرم افزارش هست، شما که عالمای جدید هستی یا نرم افزاری اونو ببینید، اگر هم کتابش هم نرم افزار نیست کتابش رو تهیه کنید، خیلی کمک میکنه. کتابی که 40 چند تعلیقه اوروه داره. وقت این مسئله هفتم اونجا اگه نگاه بکنید، از اون مسائلی است که تقریبا هر 30-40 نفر اینجا تعلیقه زدن، البته خیلیش هم مثل همه، ولی فرقهای ریزی هم بین این تعلیقه ها هست، چون گاهی بعضی مسائلی که 2-3-4 علمی مثلا تعلیقه زدن و تعلیقه ها زیاد نیست. این مسئله، این مسائلی که اینجا میگیم و همین مسئله فکر میکنم مثلا 20-30-40 تعلیقه داره. حالا یه بحث عمدش هم همینیست که داری شما سوال میکنید. بذاریم این نرم افزار هم داره این کتاب، نه نداره، اسمش هم تعلیقات بر اوروه است و حالا چند جلد شما داره نمیدونم، این جلد اولش ما داریم که این بحثای که میگه خیلی دید فقهی خوب میده. این حتما کتاب رو داشته باشید و مراجعه بکنید، خیلی دید فقهی خوب میده به شخص. مقایسه این نوع تعلیقه ها و فتاوا میاد دید فقهی خوبی میده. در اینجا مالا تعلیقه های متعددی داره که یکیش هم همونیست که الان مطرح شد. خب اینم یک مطلب. پس تا اینجا ما در این مسئله دو سه تا نکته رو عرض کردیم. یک این که گفتیم اینجا عامی معنا کردیم و با معنای عامی که مقابل مجتهده معلوم شد که عملی که اینجا درش اجتهاد و تقلید و احتیاط هیچ کدام از اون سراح قبلی نیست مقصوده. این نکته که در تفسیر عامی بود. نکته دومم تفسیر این بطلان بود که گفتیم بطلان تقسیم میشه به ظاهری و واقعی، بعد بطلان ظاهری هم تقسیم میشه به دو قسمی که عرض کردیم. طبعا در اینجا مقصود ما از بطلان، در اینجا مقصود سید از بطلان در اینجا قسم دوم در هر دو تقسیمه، یعنی مقصود از بطلان اینجا بطلان ظاهریه و بطلان ظاهری هم اون قسم دوم بطلان ظاهریه. بطلان ظاهری است که ناشی و مستند به عدم عمل شخص و اعتنای شخص به اون حکم عقلی که بر او هست، چون هنوز وارد نظریات اجتهادی یا تقلیدی نشده که بگه من خلاف این نظر یا اون نظر عمل کردم پس باطله. نه، قبل از این حرفا این خلاف اصلا نظری رو ممکن ندیده باشه، اصلا نمیدونه کی چی نظری داره. خلاف او و بطلان کار او به خاطر اینه که به اون عقلش که میگفت شما باید یا مجتهد یا مقلد محتاط باشی به اون عمل نکرد، بی خیالی اقدامی کرد رفت. این غیر از اون بطلان ظاهری قبلیه که نه الان شخص مقلده، فتوا میدونه، منتها خلاف نظر مجتهدش عمل میکنه. خب اون باطل ظاهری است، خلاف حجت عمل کرده که ممکنه باطل واقعی هم باشه، ممکنه نباشه. این از این بنابراین این مقصود از عامی معلوم شد، مقصود از بطلان هم در این دو قسم معلوم شد. این نکته را هم به خاطر داشته باشید که غالبا وقتی که فقیه میگه آقا این عمل شما باطله به خاطر اینکه این جزء این شرط را فاقد است، غالبا این حکم به بطلان غالبا حکم بطلان ظاهری است دیگه، غالبا مستند اماراته. گاهی هست که قطع اگر باشه اونجا میشه بطلان واقعی، تازه اونم از نگاه او میشه بطلان واقعی، والا فی الواقع در قطع هم ممکنه بطلان ظاهری باشه. چرا؟ برای اینکه قطعه عرض شود که جهل مرکبی ممکنه باشه، ولذا غالبا در فروعات این که من به نتیجه میرسم که عملم باطله به خاطر این که فاقد یک جزء و شرط از شرایط امر و مأمور و به هست، غالبا این بطلان ظاهری است، یعنی خلاف این برای چه مجتهد چه مقلد، خلاف این امارات و قرائن و حجج هست که ظنیه. اونجایی هم که قطعی باشه از نگاه قاطع و شخص عالم و قاطع، نه اون بطلان میگه واقعیه، ولی فی الواقع نه، اونجا ممکنه بطلان واقعی نباشه، بطلان ظاهری باشه، ولی از منظر بیرون اونم باز بطلان واقعی نیست، بطلان ظاهریه، ولی از منظر شخص چرا هست. حالت سوم اینه که نه واقع... یه چیز ضروری قطعی باشه که دیگه در اون هیچ تردیدی نیست، اونجا احتمال خلاف در قطع هم خود قطع که نمیده، از بیرون هم هیچ که تون تردیدی نمی کنه، مثل اصل وجوب نماز مثلا، یا چیزهای ضروریات و واضحات و بدیهیات فقه اینطوره. و از این نظر است که این نکته دیگر هم که در این بطلان با توجه بشه اینه که بطلان اعمال فاقد اجزا و شرایط مأمور به، این از لحاظ ظاهری و واقعی به سه قسم تقسیم میشه. بطلان ظاهری که این غالب است، بطلان ظاهری از نگاه خود اون عامل، این قسم اوله که این غالبه در فروعات و جزئیات و تفاصیل اینه. دوم بطلانی که از نگاه عمل کننده بطلان واقعی است، ولی از نگاه بیرونی نه، بطلان ظاهری میتواند بطلان ظاهری باشه. این در موارد قطع در غیر ضروریات که بطلان از نگاه خود شخص این بطلان واقعیه چون قطع داره، ولی در این حال ممکن است بطلان واقعی نباشه، بطلان ظاهری باشه. این حالت دوم. حالت سوم هم اینه که نه، بطلان که علاوه بر این که بطلان ظاهری است واقعا هم بطلانه و در اون تردیدم نیست، چه خود او چه دیگران همه اون رو بطلان واقعی میدانن. این در ضروریات و بدیهیاته. این هم یه تقسیم دیگری که در اینجا وجود داره. و طبعا ما در اینجا که میگیم عمل عامی بلا تقلیدن ولا احتیاط باطلون، در این تقسیم بعدی سوم از شود که اعم از اون قسم اول و دومه، چون در قسم سوم که چیزی یقینی و ضروری باشه که اونجا احتیاط تقلید و اینها راه نداره، و اگر ضروری باشه فرض اینه که ضروریه دیگه، ولی ممکنه که از این شخصی که داره عمل میکنه بلا تقلیدن ولا احتیاط توی مسئله فرعی، ممکنه که یه قطعی هم براش پیدا شده باشه، این قسم قطعش هم ممکنه داشته باشه، یه قطع بی خودی پیدا کرده به مسئله ای که از که اون وقت اونم باطله، باطله، مثلا ما از منظر بیرونی دیگه میگیم باطل ظاهریه، ولی از منظر خودشون باطل واقعی است. پس بطلان ظاهری که ما اینجا میگیم همون نگاه یک فقیهه که داره این سخن میگه، که گاهی با نگاه خود او هم منطبقه در اون قسم اول از این سه قسم، گاهی نه با نگاه خود او منطبق نیست. او بطلان واقعی خودش متیقنه و بطلان نداره، ولی ما اون رو باطل ظاهری میدونیم از نگاه بیرونی، چون میگیم مسیر درست رو نرفت. اینم یه نکته که حالا این نکته در این تعلیقه ها نا چیزی نیامده راجع به این، شاید هم حالا تو این تفصیل های بعدی هم یه بحث بیشتری هم بکنیم. اینم یک مطلب. پس بطلان این چند تقسیم داره و مقصود ما در اینجا از بطلان، بطلان ظاهری است، اون هم به خاطر تخلف از اون حکم عقلی که گریبان او رو گرفته بود، اون هم بطلانی که از منظر بیرونی یک فقیه داره میگه این عمل باطله، که گاهی با منظر خود او هم انطباق داره گاهی انطباق نداره. توی سه مسئله ما مفهوم بطلان را ایضاح کردیم. حالا اینجا بحث عرف نیست، اینجا بحث عقله. قبل از اینکه حالا بحث عرفی برسه، عقل میگه این عمل العامی بلا تقدیم ولا اعتیاد باطلان. حالا این نکته الان میخواستم بگم، این دوتا مطلبی که اینجا آمد، پس مطلب اول تعریف عامی بود، مطلب دوم تعریف بطلان بود. در بطلان هم دو سه تقسیم گفتیم و گفتیم اینجا مقصود چیه. این دو مطلب. مطلب سوم در مسئله هفتم این است که این حکم عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل ظاهرن، خود این حکم یک حکم عقلی است، خود این حکم حکم شرعی فتوایی و اجتهادی اونها نیست، خود این حکم یک حکم عقلی است. یعنی در واقع اینجام که فقیه داره این فتوا رو میده، این مسئله هفتم را مرحوم سید نوشته است و اعلام کرده، این داره ارشاد میکنه عوام را و افراد عامی را به این که عقل شما این میگه، این مثل اصل تقلیده. و به عبارت دیگه این عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط، این یه روی از دیگر از همون سکه است که میگفت که تقلید باید کرد، یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط. یعنی یه سکه ای ما اینجا داریم که این حکم عقله، این تولید عقله بشر قبل از اینکه بیاد تو مدار اجتهاد و تقلید. اون سکه تولید عقل اینه، میگه که آقا باید تقلید بکنی یا احتیاط یا اجتهاد. خب این یه روی دیگر این سکه که سلبی اون هست اینه که عمل بدون این ستا باطله. این دوتا دو روی یک سکه است. کل این سکه هم یه سکه عقلی است. حرف فقیه هم در اینجا یک حرف ارشاده، میگه خوب اگه خودتو بکاوی عقلت این میگه، عقلت تو این میگه، عقلت میگه که در برابر احتمال تکالیف شرعی گریبان تو گرفته شده، ذمه تو مشغوله، شانه تو زیر بار اینجا، برای اینکه از این بری بیرون یا دو تا حکم داره، ایجابی و سلبی. ایجابیش اینه که میگه اجتهاد تقلید احتیاط، سلبیش اینه که میگه اگر هیچ کدوم اینا نباشه عقل میگه باطله. منتها باطله یعنی ظاهرا باطله دیگه. پس اینم مطلب سوم که این روی دیگر سکه همون بحثی است که در اولین مسئله آمد، و این حکم سلبی منتج از همون حکم ایجابی است. و این حکم عقلی که میگه یکی از این سه راه را باید بروی و اگر نروی عمل تو درست نیست، این حکم دیگه خود این حکمی نیست که نیاز به تقلید و امثال اینا داشته باشه، این بدیهی عقل، ارتکاز عقلایی است، نیاز به استدلالات پیچیده نداره، همه میفهمند و طبق اونم باید ترتیب اثر بدن. این هم مطلب سوم. ولی اصلا خود عقل میگه، خود عقل میگه، نه خود عقل میگه. یه کمی با تحلیل بیشتری بره جلو، هر کسی هم این تحلیل رو میتونه داشته باشه، عقلش میگه تو مقابل این تکالیف شرع وظیفه مندی مکلفی و برای ادای این تکلیف باید رفت راه را پیدا کرد، حالا اجتهاد، تقلید، احتیاط. میگه ظاهر عمل تو بطلان ظاهری داره، ظاهری. آره دیگه، میگه بطلان ظاهری، اونم ظاهری به این معنا که یعنی شما همین حرف عقل گوش نکردی. بطلان ظاهری یعنی از این حرف عقل تخلف کردی. تأکید کردیم بطلان ظاهری اینجا ظاهری قسم دومه، یعنی ظاهری است که مخالفت با یه حکم کلی اشتغال ذمه است که اونم حکم عقلیه. پس ولذا میگفتیم بطلان ظاهری اینجا بطلان ظاهری است که عقل میگه، ولی شرع اینجا داوری نداره. نتیجه این مطلب سوم همین شد، همین میشه دیگه، که بطلان اینجا بطلان ظاهری عقلی است و اگر هم شرع اینجا چیزی گفته یا فقیه اینجا چیزی میگه اینا همه ارشاده و چیز جدیدی جز همون دریافت عقل اینجا نیست. یعنی مبرئ ذمه نیست. الان ادله که میبینیم مهمترین دلیل اشتغال ذمه است، یعنی ذمت مشغوله. شما از ذمت به لحاظ ظاهری ذمه تو فارغ نشد، این همش هم با ظاهری است، فعلا فی الواقع ممکنه که بری شده باشه اون عملی که کرده، که حالا اینو بحث میکنیم. این یعنی ذمت بری نیست ظاهرن، بازم پید ظاهری داره دیگه. این هم مطلب سوم در این مسئله. حالا میایم مطلب چهارم که دلیل مسئله چیه. حالا 7-8 10 تا مطلب زیل این داریم، مطلب چهارم دلیل بر مسئله است که حالا اینا انشاءالله فردا عرض میکنیم. دوستانی دیروز سوال کردن، ما عرض کردیم در مسئله اجتهاد، این باب اجتهاد و تقلید، منابع که ما بیشتر باش مراجعه میکنیم اونها که یکی همین تنقیح مرحوم آقای خویی است، همین جلد اجتهاد و تقلید. حالا قدیم این تنقیح به صورت مستقل و با اون شکل چاپ شده بود، حالا تو اون موسوعه 50-60 جلدیه که جلد اولش همین اجتهاد و تقلیده که این منبع اصلیه که دائم ما با اون سر و کار داریم و اون شرح عروه مرحوم آقای حایری، آقا مرتضای حایری، همون جلد اولش، اونم زیاد کنار دست منه که بهش مراجعه میکنم. این دو، سومم هم موسوعه همین فقهیست که اون در جلد نمیدونم چندمه، همون بحث تقلید، اونجایی که تحت مفهوم تقلید که آمده اونم هست. این دو تا کتاب حالا خیلی دم دست منه که منم مراجعه اینا رو میبینم دائمی، ولی طبعا بله موسوعه فقهی مال این مؤسسه دارت المعارف فقه آقای هاشمی شارودی، مؤسسه دارت المعارف فقه. این موسوعه حالا 20 جلد چاپ شده، این جلد اون حرف تقلیدش در واقع اونجاست. بله 31 ها امر معروف 17 است، این 31، این دو جلد حالا کنار دست ماست، 31 جلد 31 موسوعه. این دو سه تا حالا دائمی دست ماست، ولی طبیعی است شما تو نرم افزار فقه که برید وقتی کتاب تقلید اجتهاد و تقلید رو بزنید همه اون کتابا میاد. خب مستمسک آقای خویی کتاب جمع و جوری است، خیلی خوب جمع و جور مطلب رو دست میده، کتاب خوبیه. غیر از این دوستایی که گفتم، خود حضرت امام یه اجتهاد و تقلید داره که مستقل هم چاپ شده، مثلا اون کامل نیست همه مسائل، ولی هر جا وارد شده معمولا ما اونجا نگاهی میکنیم. و یا اون مهذب مثلا آقای سبزواری هست، نمیدونم اون فقه الصادق هست، اینا مجموعه های هست که اشتهاد تقلیدی. جواهر در اینجا نداره، جواهر از کتاب الطهاره شروع میشه. این یک مطلب. حالا منبع اصلی ما اون دو سه تا اصلیه و هر جا حالا روایتی چیزی باشه منابع روایش اینجا عرض میکنیم، ولی طبعا همه کتاب هایی که از اجتهاد و تقلید فقه رو شروع کردن بحث اجتهاد و تقلید اینجا هست. و تا بعضیشون شرح عروان خب سریعتر اینجا میشه به اون ارتباط پیدا کنه، بعضیش حالا ممکنه شرح تحریر رو اینها باشن که باز مسئله رو تو تحریر با این انطباق میدید، میرید اونجا سراغش. نکته دیگه هم که دوستانی که دیروز سوال میکردن باید عرض بکنم خدمتشون اینه که اجتهاد و تقلید در دو جا مطرح شده، هم در اصول هم در فقه. در فقه آغاز فقه هست، در اصول پایان اصوله، معمولا به عنوان خاتمتون در پایان اصول اجتهاد و تقلید میاد. و در فقه دیگه به تدریج، مخصوصا بعد از صاحب جواهر بیشتر این، ببخشید مرحوم سید یزدی، اونا خیلی رسم شده که اول فقه باشه، گاهی هم اینقدر مثل جواهر اول فقه نیست یا شرایع، و اصلا نیست به اون شکل در شرایع یا در بعضی کتب قدیم. بنابراین ما علاوه بر کتب فقهی که 3-4 تاشو 4-5 تاشو الان عرض کردیم، خیلی از این بحث ها در پایان اصول هم آمده که در همه کتب اصولی شما خاتمه آخر اصول، غالب کتاب های اصول، کتاب اجتهاد و تقلید، فصل اجتهاد و تقلید رو میتونید ببینید. منتها در اصول از منظر خود کلانتر و اصولیتر بحث شده و خیلی از این فروعی که به تدریج وارد میشیم دیگه در اصول نیامده. در فقه تفصیلات و فروعات بیشتری داره، ولی منابع علاوه بر اون چه که عرض کردیم و در ابتدای فقه قرار میگیره، همه منابع علم اصول یا غالب منابع علم اصول هم آخر علم اصول بحث اجتهاد و تقلید رو داره. صلی الله علیه و آله.